بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن. کلام نورانی وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلام علیه که از خداوند مسئلت میکنن ولا تبتلینی بالکسل عن عبادتک وللعما عن سبیلک ولا بالتعرض لخلاف محبتک ولا مجامعت من تفرق عنک ولا مفارقت من اجتمع الیک. این معنا که انسان وقتی محبت تام داشته باشه نسبت به شخصی و کسی، لا محال این محبت یک آثاری داره. محبت امر قلبی است، از امور اضافه، از صفت نفس، همه این خصوصیات هست، اما در مقام تحقق یک مظاهری داره، یک نشانه هایی داره. از جمله این نشانه ها که امام صلوات الله و سلام هم علیه در اینجا متعرض میشن که ابتدا فرمودن ولا به تعرض لخلاف محبتک، من این توفیق رو بهم بده که دنبال اون جهاتی که در مسیر خلاف محبت تو هست نگردم. محبت نسبت به ذات باری یه اختزاعاتی داره، انسان دوست داره، همون جور که عرض کردم. خب وقتی دوست داره نسبت به دشمن نمیتونه باز احساس محبت داشته باشه. لا محاله این محبت انسان رو درگیر میکنه. درگیر کردن یعنی منافع اون شخصی که انسان بهش اظهار محبت میکنه گره میخوره با منافع انسان، برای خودش نفعی در خلاف محبت اون نمیتونه تصویر بکنه، یا اگر منفعتی در خلاف محبت او بود برای این قابل تمایل نمیتونه باشه. این معنا رو گفتیم. بعد امام اضافه میفرمایند دو تا عنوان رو که اینها با هم ملازمند، ولا مجامعت من تفرق عنک، یک کسانی هستند از تو روگردان هستند به هر دلیل. خب این ما از زمان رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه دیدیم، حالا به قبلش کار نداریم، در همون دوران که آیات قرآن هم گواهی میده به ما، یک عده مشرک بودن، کسانی بودن که در مقابل پیغمبر و در مقابل خدایی که پیغمبر به اون دعوت میکرد موضع داشتند. اینها بودن. کسانی هم بودن که منافق بودن. منافق از نظر قرآن، از نظر پیغمبر، یک قدری اسوء حالا از مشرکین هم هستند، چون مشرک آدم تکلیفش باش معلومه، اما منافق مصیبت داره. ولذا شما در همون ابتدای سوره بقره راجع به مشرک وقتی صحبت بشه یه آیه دو آیه تمام میشه میره، اما نسبت منافقین و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا مع شیاطینهم قالوا انا معکم، خب آیه ها ما داریم در اونجا. اونجا این معنا خیلی مجسم بود که کسی که به این سمت آمده این نمیاد با اون مشرکین، با اون منافقین رفاقت داشته باشه. مجامعت جمع شدن، کنار اونها نشستن و به یک معنا جزء جمع اونا واقع شدن. ممکنه همراهی انسان نکنه اما جزء جمع اونها محسوب بشه. در یه اجتماعی که دارن اگر این آقا باشه از جمع اونا محسوبه. اگر من نسبت به خدا این تمایل و محبت رو دارم در اجتماعی که کسانی که مقابل او قرار گرفتند، این تفاوت نمی کنه. مقابل او قرار گرفتن، یه وقت اظهار شرک می کنن مثل زمان پیغمبر، اظهار نفاق می کنن مثل زمان پیغمبر، یا نه جمع شدن برای حرمت شکنی مجلس گناهه. من ممکنه اون گناه رو مرتکب نشم، اما در این جمع اونها که من واقع میشم، گرمی به اون جمع من میدم، حضور من در اون جمع در کنار اونها موضوعیت داره. این ولا مجامعت من تفرق عنک صدق میکنه. و امروز در زمان ما مسئله شرک نیست، مسئله نفاق همیشه بوده و هست، اما در مواردی که نسبت به مولا حرمت شکنی است گناهه. گناه حرمت شکنی است، در طریق مخالفت با او هست، در طریق خلاف محبت او هست. اگر من اینجا نشستم تفاوت نمی‌کنه، این مجلس گناه نسبت به افراد، این مجلسی هست که درش شراب خورده بشه، مجلسی هست که درش قمار باشه، اما نسبت به ماها مجلسی هست که درش غیبتی صورت بگیره. این مجلس هست مجامعت من تفرق عنک، مجلسی هست که حدک و توهین باشه نسبت به مؤمنی. من گرمی اون مجلس بشم، من کاری نداشتم، من حرفی نزدم، قبولم ندارم حرف اونها رو، اما میگن یه اجتماع اینجوری بود، این آقام توش بود. این هست، اینجا صدق میکنه. ولا مجامعت من تفرق عنک، جمع شدن با اینها، در کنار اینها نشستن، مسیر اونها مسیر خدا نیست، مسیر غیر خداست. ممکنه خودشون هم توجه نداشته باشن، معیار تشخیص منه، نه این که آنچه که اونها میگن. اونها عرضم به حضورتون که و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، قرآن میگه اصلا خیال میکنن راه خودشون درسته، اما منی که تشخیص میدم این راه راهیست در مسیر خدا نیست، در مسیر شیطانه. ولی اونها توجه بهش نداشته باشن، اگر من در اون مجلس واقع بشم، اگر من با این افراد رفاقت داشته باشم، اگر جوری باشم که در جمع اونها بودن صدق کنه. ولا مجامعت من تفرق عنک، این کدورت میاره، این برای مؤمن مشکل ایجاد میکنه. ولذا امام از خداوند درخواست میکنه که به من توفیق بده که من مبتلا نشم به این معنا. خود این آدم آدم درستکاریست، گناه نداره، مسیرش مسیر صحیحه، اعتقادش اعتقاد صحیحه، اما در کنار اونها واقع شدن، اونهایی که در مسیر محبت خدا نه تنها نیستن، در مقابل خدا قرار میگیرن، این برای مؤمن کدورت میاره. این کدورت ها دل رو تاریک میکنه. وقتی دل تاریک شد، زمینه برای انحراف، زمینه برای گناه فراهم میشه. این کدورت ها مقدمه میشه. ولو در اینجا اگر اعانت باشه، اعانت بر اسم تلقی بشه، خب این خودش گناهه. اینجا ولا مجامعت من تفرق عنک، اون اعانت نیست، اون اعانت خودش گناهه و حرامه که من بیام اعانت کنم نسبت به اونها در یک گناهی، کمکشون بکنم، من این تیر رو بسازم، قشنگ تضمین بکنم، بذارم تو کمان، بگم حالا بزن، میخوای بکشی، اینجور دقیقم اندازه بگیر، این آنته. این نیست، من این کار رو نمی کنم. نه، در اون جمعی که برای غیر خدا جمع میشن، من هم عضو اجتماعشون هستم. از اون طرف، ولا مفارقت من اجتمع الیک، با اون جمعی که در مسیر خدا واقع میشن، من از اونها جدایی نداشته باشم. اون جمعی که در مسیر خدا هستن، مرا جدای از خودشون نبینند. در اینجا خود مؤمنین در کنار هم بودنشون موضوعیت داره. و تفرق در اینجا ولا تفرقو نهی در اینجا داریم، جدا نشید از مؤمنین. اینایی که در مسیر خدا هستن اینا یک صدا خدا میگن، اگر من جدای از اینها باشم، تفرق از اینها داشته باشم، این هم باز موجب کدورت میشه برای مؤمن، برای انسان. ولذا امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه در وزان این مطلب ولا به تعرض لخلاف محبتک، من رو موفق بدار که گرفتار نشم در مقابل محبت تو، برخلاف محبت تو، دو تا مصداق رو بیان میکنن. این مصداق یکیش این است که ولا مجامعت من تفرق عنج، ولا مفارقت من اجتمع الیک. شما در صدر اسلام، در دوران ائمه، در دوران امیر المؤمنین این رو ببینید، کسانی بودن به خود امیر المؤمنین اظهار محبت میکردن. خب محبت به امیر المؤمنین محبت به خداست، جدا نیست. امیر المؤمنین در مسیر خداست، یعنی در اون مسیری که خدا تعیین کرده، و لذا خطاباتی که به امیر المؤمنین داریم، خطابی که رسول الله به امیر المؤمنین دارن، انت میزان الاعمال، میزان الاعمال ترازو دیگه، این ترازو رو میگذارن، میسنجن، وزن میکنن، فردا این امت را گناهکار و ثوابکارشون رو با تو میسنجند، تو ترازو هستی، یعنی تو رو معیار قرار میدن، هر کسی از تو تخلف داره اون بر میگذارن، کسی که موافقت داره این طرف میگذارن. خب کسانی که در اون زمان بودن در صدر اسلام، مخصوصا بعد از رحلت رسول گرامی اسلام، خب اینها ببینید، این ولا مجامعت من تفرق عنک، کسانی که اظهار محبت به امیرالمؤمنین میکردن اما شمع محفل دشمنان هم بودند، هر کجا میخواستن جمع بشن این آقایون هم بودند. در خود صحیفه حضور کیا داشتند؟ خیلی از کسانی که اظهار محبت به علی ابن ابی طالب میکردند حضور داشتند. بعضی ها ابتدا بودن، حرف هم زدن، اعتراض هم کردن، بیرون آمدن، خودشون رو از اون جمع جدا کردن، اما خیلی ها بودند، خیلی ها بودند. و به عکس، ولا مفارقت من اجتمع الیک، جدا می گرفتن خودشون رو. چرا؟ ما در طول تاریخ داریم، ما حتی تصریح میکنن، میگن آقا ما خدمت شما نمیایم، به امام میگن ما خدمت شما نمیایم، ارادت داریم اما بالاخره زندگی داریم دیگه، زن و بچه داریم، ما بیایم متهممون میکنن، اذیتمون میکنن، یا چه میکنن؟ این مفارقت بوده؟ کسانی بودن واقعا هم علاقه داشتن از صمیم قلب، اما این علاقه تام نبود. اگر این علاقه باشه، مفارقت نسبت به من اجتمع الیک، اونایی که برای تو اجتماع میکنن، برای تو حرکت میکنن، اینجا فاصله نمیافتاد. اگر انسان در مسیر خدا حرکت میکنه، نسبت به همه کسانی که در این مسیر حرکت میکنن، این بخواد یا نخواد همراه هست، این همراهه، نمیتونه جدایی داشته باشه. اونایی که به سمت شیطان دارن میرن، این آدم نمیتونه با اونا همراهی داشته باشه. اینجا به قول معروف امام میخوان ما تکلیف خودمون رو معلوم کنیم، خدا یا شیطان، کدام یکی از اینها. اونجا بعضی هستن که به هر حال اون زمان هم بودن، خود امرؤاس از این افراده، منطقه امرؤاس آدمی بود صریح میگفتی که امرؤاس خب خیلی آدم کثیفیه از جهات مختلف، اما اونجا یه وقتی حالا مثل این که دیده بودنش که این سابقه داشت، علی حال نماز امیر المؤمنین آمده بوده، مثل این که دیده بودنش، اش گفته بودن امرؤاس تو نماز علی، گفته بود ببین نماز پشت سر علی قیمت داره، نماز با علی خوندن مهمه، اما سفره نه، سفره علی به درد نمیخوره، سفره معاویه، سفره معاویه، ما حوصله سفره علی و نون خشک و اینا نداریم، سفره معاویه، غذا اونجا. جنگ هم که میشه شمشیر و کشتنه، این بهترین موضع این آدم بره کنار وایسه تماشا بکنه. آدم تماشا میکنه، هر طرفی غلبه کرد، بعدا میره میگه سلام علیکم. این خب این کسانی اینجوری هن، اما خیلی ها اینجوری هن. نمیخوام بگن اینجوری هستیم، خیلی اینجوری هستیم. این واقعیت قصه است، اینجور علنی نیست، اما علیه ها راه مشخص نیست، یا خداست یا غیر خدا. اگر خدا هست یه لبازه میداره، نمیشه اونایی که گفتن ربنا الله ثم استقاموا، شما الله بگیم اما استقامتی نباشه، الله بگیم اما وقتی که اختزا کرد اونجا مقابل شیطان، مقابل غیر خدا هم گردنی کج بکنیم. اشکال نداره، بالاخره زندگی داریم، بالاخره میخوایم تو این عالم زندگی کنیم، تو این دنیا زندگی کنیم. این جمع نمیشه. اینا مسیریست که عرض کردم امام سجاد ولو به عنوان مکارم اخلاق میفرماید، اما اینا امور واقعیست. اونایی که اهل فنن، اهل طریقن، اهل سلوکن این رو متوجه هستن. اینا جهات اخلاقی است، اما جهات اخلاقی است که رعایت نکردنش کدورت میاره. کدورت که آمد مانع استجابت دعا میشه، مانع رشد میشه. خیلی ها به شماها مراجعه میکنن، میان میگن، میگن بابا ما همه کارمون درسته، همه چیزمون درسته، کارمون پیش نمیره. اینجا مثلا استخدام میخوان افراد، منم دارم میرم، تمام شرایط رو دارم، یک کسی دیگر رو میگم بیام، منو نمیگم بیا. اونجا میخوام خواستگاری برم، چی برم، همه جهاتم درسته، به دیگر به من کار پیش نمیره. چرا کار پیش نمیره؟ این کدورت هاست، اینا امور واقعیست، اینا اثر رو زندگی میگذاره. گفتم فکر گناه گناه نیست، اما کدورت میاره، باز بیداره. اونی که انسان میخواد کارش به اصطلاح صاف باشه، این کدورت ها رو باید کنار بگذاره. این کدورت ها حجابه، مانعه، و علم هم یکی از این حجابه ها میتونه باشه اگر در مسیر غیر خدا باشه. اگر علم رو در اون مسیر من به کار گرفتم که تفاخر کنم، اگر علم رو در اون مسیر به کار گرفتم که استفاده دنیایی بکنم، منافع دنیایی، اینا همینجوره، اینا کدورته. بلکه العلم هو الحجاب الاکبر در این مسیر ملاتر میشه. چرا؟ برای اینکه ملایی و دانایی مسئولیت رو بالا میبره. یه وقت من عرض کردم به اون آقا، گفتن تو ملا میشی خیلی خوب، بفهم هرچی بفهمی خوبه، اما به اندازه‌ای که میفهمی حاضری بار مسئولیت رو به دوش بکشی؟ آدم هرچی بیشتر بدانه مسئولیتش بیشتر میشه. من بدانم بیشتر اما حاضر به قبول مسئولیت نباشم، بار مسئولیت رو نکشم، این همین میشه، این همینه، این خلاف مسیریست که خدا معین کرده. علم مسئولیت میاره، ولذا اونایی که جاهلن راحتن از این جهت، خیلی راحتم. به قول صاحب میگه تاریک خاطران همه در ناز و نعمتند، ای روشنی عقل تو بر ما بلا شدی. عقل گرفتاری میاره، علم مصیبت میاره، اینا توجه داشته باشید. اون وقت مسئولیتش رو نمیخوام بپذیرم، فقط تفاخره، فقط برای ملائیه. این حجاب میشه، این حجاب کدورت ایجاب میکنه. به هر حال فرمایشات وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه بود، تبرک کردیم مجلسمون رو. و اما دنباله بحث ما، دیروز عرض کردیم که بلکه در دقائق این بحث رو ببندیم و تمام بکنیم انشاءالله. ما در استصحاب تعلیقی عرض کردیم فرمایش مرحوم آخوند رو ما نتونستیم ملتزم بشیم، و بعد هم ریشه یابی کردیم که فرمایش مرحوم آخوند، اون فرمایشی که ایشون می‌فرمایند، این لب اشکال نیست، اون نقطه اصلی اشکال نیست. نقطه اصلی اشکال در استصحاب حلیت در عنب نیست. استصحاب حلیت در عنب همون جوری که ایشون میگن مشکلی نداره با استصحاب حرمت تعلیقی، استصحاب حلیت در زبیبه، این مشکل ایجاد میکنه و تعارض ایجاد میکنه. صاحب مناهلم اینو میگه و شیخم به این معنا کاملا متوجهه. پس تعارض اینجا پیش میاد. تعارض که پیش آمد این معنا که شیخ فرمود که در اینجا حاکم از استصحاب حرمت تعلیقیه بر استصحاب علیت زبیب قبل از قلیان ادعا، ایشون فقط ادعا کرد، دلیل نیاورد مرحوم شیخ، ادعای مرحوم شیخ با بیانی که ما از مرحوم میرزای نائینی آمدیم در تقریب حکومت عرض کردیم، این وجه قبیحیست. در اینجا واقعا این معنای حکومت قابل تصویره، این معنا هست. این تا اینجا. یک مطلب که در اینجا هست که تعرض کردیم نسبت به بیان سید الاستاد رضوان الله علیه در مقام اشکال بر صاحب کفایه، آقایون خاطرشون هست، حالا من اشاره‌ای میکنم، ایشون اشکال کردن به مرحوم صاحب کفایه که این فرمایش ایشون که این مرحوم صاحب کفایه میفرماین استصحاب حرمت تعلیقیه با استصحاب علیت عنب اینا معارضه‌ای با هم ندارن و جاری میشن، ایشون مطلب رو بردن به اون معنایی که در باب مفهوم استثناء صحبت میشه که ادات استثناء وقتی میاد آیا اینجا این قایت جا انی القوم الا زیدن، این الا که میاد در اینجا آیا دلالت میکند که این مستثنامه دارای خصوصیتی است که این خصوصیت بعد از استثناء در مستثنا وجود نداره؟ اینه. و به تعبیر دیگر در مواردی که غایت هست، در مفهوم غایت هم همین هست، دلیل غایت دلالت میکنه که این مقیا در اینجا دارای خصوصیتی است که این خصوصیت بعد از غایت نیست، این رو دلالت میکنه. یا اینکه دلالت میکنه نخیر، حکمی قبل از آمدن غایت ثابت و بعد از آمدن غایت منفی، همین مقدار، بیشتر از این نیست، این معناست در اونجا. و بر این اساس ما اونجا بناگذاری میکنیم که ما اینجا مدلولی رو که میخوایم از خود منطوق استفاده میکنیم یا از مفهوم استفاده میکنیم، این اونجای بحث است. ایشون میفرماید همون بحثی که ما در اونجا داریم در اینجا هم میکشانیم. اگر در اینجا دلیلی که وارد شده است الاسیر العنبی اذا قلا یحرم، درست شد، اذا قلا یحرم، این قلیان غایت واقع شده، این غایت واقع شده و این غایت غایت حلیت واقع شده در عنب، اگر در اینجا دلیل غایت مفهوم و مدلولش این است که در این مقیای به این غایت خصوصیتی است در این عنب قبل از قلیان، خصوصیتی است که اقتضاء حرمت، اقتضاء حلیت داره و این اقتضاء به مجرد آمدن غایت منتفی میشه، درست شد، اگر ما این رو میگیم، اینجا اگر شک کردیم در حلیت، شک ما برمیگرده در وجود این خصوصیت که آیا خصوصیتی که اقتضاء حلیت میکرد قبل از غایت باقی مونده یا باقی نمونده. اینجا مقتضای قاعده چی است؟ عدم خصوصیت، این خصوصیت دیگه نیست. خب این نتیجه به دست میاد، حلیت دیگه قابل استصحاب نمیشه. بله، اگر ما آمدیم و گفتیم مدلول غایت در اینجا عبارت از این است که این حکم مثل حلیت هست در عنب قبل از قلیان و بعد از قلیان این حکم دیگه نیست، فقط اثبات حکمی و نفی حکمیه در اینجا در غایت در ادات استثناء، خب اینجا وقتی شک در حلیت میکنیم، این شک در حلیت دقیقاً برمیگرده به این معنا که آیا بعد از آمدن قلیان این حکم ثابته یا منفی است، اینجا استصحاب میکنیم بقای حکم را. خب بنابراین ایشان می فرماین، این نکته دقیقی است که ایشون تعرض میکنن، اگر ما در اینجا اون مبنای اول رو قائل باشیم، استصحاب حلیت بعد از غلیان نمیتونه کشیده بشه، در حد غلیان میمانه و فرمایش مرحوم آخوند رضوان الله علیه بر این مبنا درسته، بر این مبنا صحیح فرمایش مرحوم آخوند، چه عنب بگن چه زبیب بگن، دیگه اون مطلب ما هم اینجا نمیاد که ما حتما باید زبیب بگیم، نه، استصحاب رو در زبیب، حلیت زبیب هم میخواییم بگیم اشکال نداره. چرا؟ چون ما معیار رو میبریم روی غلیان. آیا این زبیب حلیتی که داره، این حلیت مقتضای خصوصیتی است که قبل از غلیان هست؟ این خصوصیت اقتضاء حلیت میکنه، این خصوصیت بعد از غلیان منتفیه. عنب و زبیب در این جهت فرق نمیکنه. اگر این باشه، این حلیت رو وقتی شک درش داریم، شک ما در حلیت برمیگرده در شک در وجود اون خصوصیت. اگر شک در خصوصیت داشتیم، اصل عدم اون خصوصیته. درست شد؟ اجازه فرمایید. اینجا دیگه حلیتی استصحاب نمیشه، کشیده نمیشه به بعد از غلیان و فرمانش برام آخوند اینجا درسته. اما اگر ما آمدیم گفتیم دلیل غایت، این معنا رو نمیرسونه، خصوصیتی در کلام رو نمیاد بیان بکنه. نه، این دلیل غایت این است که این حکم تا اینجا، از این به بعد دیگه نیست، همین مقداره. اینجا فرمایش آخوند جا نداره. چرا؟ چون استصحاب حلیت در زبیب جاری میشه، این استصحاب حلیت هست. این که استصحاب حلیت مجرای خودش رو داره، استصحاب حرمت تعلیقیه مجرای خودش رو داره، این تمام نیست، این تمام نیست. و بعد ایشون میفرمایند مقتضای قاعده، این مبنای دومه، یعنی قایت که میاد دلیل قایت، ایشون میفرمایند این قایت دلیل لفظی که نداره برای قایت، که اگر حکمی مقیاب قایت بود شما چه کنید، دلیلش عقلیه. عقل هم میگه قایت که میاد عمد و انتهاست، بیشتر از این دلالت نداره، اون حکمی که بوده بعدش دیگه نیست، دلیل عقلیه. وقتی دلیل عقلی شد، بنابراین در اینجا استصحاب حلیت در زبیب جاری میشه، استصحاب که جاری شد با استصحاب حرمت تعلیقیه معارضه میکنه، در این معارضه باید فکری بکنیم و شیخ فکر میکنه، این که میاد و میگه حکومت داره استصحاب حرمت تعلیقی، به حسابی که معارضه رو رفع بکنه، و شما جناب آخوند معارضه رو اینجور نمیتونید از بین ببرید. بفرمایید شما. بله 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 بله، این اشکال هست. بله، این اشکال هست. احسن تو. در اینجا این خصوصیت کامنه است، به اصطلاح این خصوصیت هست، یعنی ما قبل از غایت خصوصیتی هست که اقتضا می کند حلیت را، ولذا وقتی که غایت آمد ما شک میکنیم که خصوصیت باقی است یا از بین رفت، چرا استصحاب کنیم عدم خصوصیت رو؟ این اشکال هست. بله، احسن تو، اشکال خیلی خوبی است. این نسبت فرمایش ایشون. خود ایشان هم قائل به حکومت میشن، البته خود ایشون استصحاب حرمت تعلیقیه رو قبول ندارن، طبعا مرحوم نائینی، مرحوم آقای خویی، ایشون هم قبول ندارن استصحاب حرمت تعلیقیه رو. اما میفرمایند اگر در اینجا نوبت رسید، یعنی نه نوبت رسید، اشکال معارضه رو فقط با حکومت شیخ میشه حل کرد، نه با بیان مرحوم صاحب کفایه. و این اشکال هم که ایشون فرمودن اشکال قویی است که ما هم بهش اشاره میخواستیم داشته باشیم. این معنا هست که در اینجا این مبنا که در باب عدات استثنا داریم، اینجا برای ما کارساز نیست، فرقی نمیکنه چه خصوصیت باشه چه خصوصیت نباشه، استصحاب حلیت جاری میشه، ولذا اون مقصودی هم که ایشون دارن حاصل میشه، نتیجه فرمایش ایشون به دست میاد، یعنی فرمایش آخوند نفی اشکال نمیکنه، تعارض رو از بین نمیبره. البته خود ایشون در حکومت این معنا رو بیانی دارن که دیگه لازم نیست بعد از بیان مرحوم میرزا این رو تفصیلا ذکر بکنیم، اما ایشون یک نکته‌ای که دارن که حائز اهمیته، ایشون می‌فرمایند استصحاب حرمتی که در اینجا داریم، استصحاب حرمت تعلیقی هیچ این استصحاب ناظر هست به اون مورد هلیت، به اون جایی که ما در شک در هلیت داریم ناظره، اما استصحاب هلیت هیچ نظری به مورد حرمت نداره. و ما اینجا اگرچه استصحاب سببی و مسببی نداریم، اما ملاک سببیت و مسببیت در اینجا هست. ملاک اصلی این است که اصل در دلیل سببی ناظر باشه، ناظر باشه یعنی متعرض احوال باشه. در استصحاب حرمت تعلیقیه این نظارت هست، اما این طرف نظارت وجود نداره. خود این بیان هم بیان قویی است، اما خب ما بیان مرحوم میرزا رو گفتیم، این بیان هم هست. خود ما هم قائل به همین معنا هستیم، ما قائل هستیم به جریان استصحاب حرمت تعلیقیه در اینجا، یعنی قائل هستیم به جریان استصحاب تعلیقی در احکام. و اشکال معارضه رو هم با حکومت شیخ حل میکنیم، مدعای شیخ در حکومت تمام شد از نظر ما و چشم گفتیم. یک نکته هست حالا اینجا که من لازم ندیدم بحث بکنیم، استصحاب تعلیقی در موضوعاته. ما حتی در تنبیه قبلی هم این رو داشتیم که اگر من امساک کردم، الان شک دارم که آیا نهار یا نهار نیست بقای نهار، من استصحاب میکنم امساک خودم رو، خب در روزه امساک واقع در نهاره، اگر امساک من باقیست پس نهار هم باقیست. البته همه این رو استصحاب تعلیقی نمیگیرن، بعضی از شؤون میگن استصحاب تعلیقیه. برای استصحاب تعلیقی در موضوعات این مثال رو میزنم، من شک دارم که این لباسی که تنم هست از اجزاء مالا یوکل لحمو هست یا نیست، شک دارم، توش نماز خوندم. استصحاب تعلیقی در موضوعات اینه که من قبل از این که این لباس رو بپوشم، اگر در لباس دیگه نماز بخوندم، نمازم صحیح بود یا صحیح نبود؟ خب الان که در این لباس آمدم نماز خوندم، شک میکنم. اگری است دیگه، اگری است. اگر در لباس قبل از این که بعد این لباس رو بپوشم، اگر نماز بخوندم، نمازم صحیح بود؟ الان که این لباس رو پوشیدم که شک دارم از اجزاء مالا یوکل درش هست، نمازم در این لباس صحیحه یا نه؟ اون صحت نماز اگر در لباس دیگه بود، اون رو بکشونم الان بگم در این لباسم که نماز من خوندم صحیحه. این مثالی است که میزنن برای استصحاب تعلیقی در موضوعات. علت این که ما مطرحش نمی کنیم این است که ما در استصحاب تعلیقی یه چیزی که روش تکیه کردیم در احکام و اون بیان آخوند برامون کارساز بود، لهو حظ من الوجود، للوجود تعلیقی حظ من الوجود، وجود انشائی، وجود اعتباری، به اختلاف کلمات آمدیم تصویر کردیم. ما در استصحاب تعلیقی موضوعات این معنا رو نداریم. در استصحاب تعلیقی امر ثابتی نداریم که استصحابش بکنیم، ما امر خارجی داریم. امر خارجی، من اگر در این لباس، در لباس دیگری نماز خونده بودم، لباس دیگر و این لباس خارجه. خارج ظرف سقوط حکمه، نه ظرف ثبوت حکم. ظرف ثبوت حکم وجود تقدیریست، وجود فرضیست. اینجا صحبت وجود فرضی نداریم، یک هویت قابل تصویری نداریم که من بیام بکشمش در موضوع تعلیقی. حکم تعلیقی از این بابه که یک ثباتی داره، این تعلیق رفته به حرمت خورده، حرمت اسیر عنبی ازاقلا حرمت رو مقید کرده. اما وقتی موضوع میشه، موضوع به اصطلاح تعلیقی، صرف فرضه. در امر خارجی که من میام میگم، خارج ثباتی که نداشته، عرض کردم خارج ظرف سقوط حکمه، ظرف سقوط حکم، من با موضوع خارجی حکم رو ساقط میکنم، ذمه‌ام رو بری میکنم. اونی که تعلق حکم هست و وظیفه رو ایجاد میکنه، یعنی ظرف سقوط حکم، میاد رو موضوع مقدر الوجود، نه موضوع خارجی. به موضوع خارجی کار نداره، موضوع خارجی ظرف سقوطشه. ولذا در استصحاب موضوعی با اینکه بعضی از اعلام اینجا وارد شدن، نه ما با اینکه استصحاب تعلیقی در حکم رو قابل تصویر دانستیم، عرض کردم اساس هم از مرحوم صاحب کفایه استفاده کردیم، بیان شیخ هم همینجور، و در مقابل نائینی ایستادیم و در مقابل مرحوم آقای خویی و در مقابل سیدون الاستاد، و ما گفتیم نه خیر، استصحاب تعلیقی در احکام جاریه، اما استصحاب تعلیقی در موضوعات حائز این ملاک نیست، ولذا لازم هم نیست متعرضش در بحث بشیم. استصحاب تعلیقی در موضوعات به هیچ وجه جاری نیست. هذا تمام الکلام در این تبیین. تنبیه بعد و سلام علیکم.